أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در ماء المطر یا به عبارت دیگر ماء الغیث بود. در شرایع تعبیر به ماء الغیث کرده، ولی در جواهر ماء المطر فرموده. حقیقت مسئله این است که مرحوم صاحب عروه ماء المطر را در همین بحث، یعنی در بحث میاه آبها آورده که فرمودن آبها گاهی جاریست و گاهی راکده. آک راکد بر دو قسم بود، آب قدید و آب کثیر در مقابل آب مضاف، و بعد به مناسبت فصولی منعقد کردن در انواع میاه، فصلون در آب جاری، فصلون در آب محقون، فصلون فی ماء البر و فصلون فی ماء الغیث یا ماء المطر. این منهج مرحوم سید منهج درستیه، زیرا اینکه خب بنا شد که وقتی ما بحث در انواع آبها کنیم، خب یکی از انواع آبها آب بارانه، و این آب باران یک خصوصیتی مازاد بر آب محقون داره، با آن اینه که در آب محقون اگر قلیل بود با ملاقات نجس متنجس میشه، ولو اینکه صفات ثلاثه‌اش تغییر نکرده باشه. اما آب مطر با ملاقات نجس متنجس نمیشه، مگر آنگاه که خود آب هم یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کنه. و به قول برج از بزرگان، آب مطر مادون جاری و مافوق محقونه، یعنی یکی از خصوصیاتی که در آب قلیل است در آب باران نیست، زیرا مطهر آب باران و همچنین هم ملاقات نجس و نجسش نمی کنه. اما مادون آب جاری است که در آب جاری مجرد ملاقات موجب برای طهارت میشه، ولو مرتن واحده. ولی من در نبشتار مرحوم والد که مراجعه کردم، دیدم مرحوم آقای آسوال حسن هم حق را با سید داده و میگه درستش این بود که بحث آب مطر را در همین جا مطرح کنند. اما شرایع مرحوم محقق قدس الله و نفسه که بسیاری از کتب شرح شرایعه، مثل جواهر، مثل مسالک، مثل حتی اکبر مدارک و غیر اینها، اینجا هرچی ما گشتیم دیدیم در بحث میاه مام مطر را با تفصیل بیان نکردن. بعد که مراجعه کردیم دیدیم اینها در بحث نجاسات که آخر بحث طهارته، اونجا به مناسبت اینکه آب مطر چه نقشی در تطهیر داره اونجا آوردن. لذا این بحث را مرحوم جواهر در بتبع شرایع در جلد ششم جواهر، ایشب خیلی گشتیم دیدیم بحث در جلد ششم جواهر صفحه 321 به بعد متعرض بحث ماء المطر شده. و همینطور مدارک هم در آن جلدهای آخره، مسالک هم در همون جلدهای آخره، ولی حدائق در همین جلد اول در بحث میاه همینجا بحث کرده. و از کنم حضورتون که کار حدائق هم کار درستیه، کنون که مرحوم عروه هم درست انجام داده، به جا بود که بحث ماء المطر در همین بحث میاه مطرح بشه. صاحب جواهر قدس الله نفسه اونجا که وارد میشه در جلد ششم و بناه از شهر بدعا به مطر را، اول تفسیر آب مطر را میکنه که آب مطر یا آب قیس مراد چیست. آبی است که نازل از آسمان میشه، از ابرها و روی زمین قرار میگیره. منتها در صدق ماء المطر کثرت دخیل نیست. از نظر لغت هر آبی که از آسمان میبارد روی زمین، حالا ولو قطراتی باشه، صدق مطر بر او میکنه. اما احکامی که ما میخواییم بر آب مطر مترتب کنیم با آن اینی که منفعل نمیشه با ملاقات نجس، این احکام برای مطلق ماء المطر نیست. حالا اگر 5-6 قطره آسمان ابری ازش باران بریزه، اینها معلوم نیست که این هم حکم عدم انفعالی که در آب مطر هست بر اینها مترتب بشه. یعنی میفرمایید مطر حتما باید درش کثرت باشه. حالا آقای جواهر میگن نه، مطر به حسب لغت هر آبی که از آسمان نازل بشه مطره، بارانه. در لغت عرف هم شاید همین باشه، در عرف فارسی هم. اما امتر نالهم هجارتن من سجیل. چی برنده؟ حالا به هر صورت ما با لغت به هرچی از کار معناش باشه کار ندهیم. ما در اون مطری مورد بحث ماست که احکام عدم انفعال و متحریت بر او بار میشه. ما از نظر بحث فقهی در آب و باران صحبت میکنیم. خب عرض کنم حضورتون که مرحوم صاحب جواهر میگه 7 قول در آب مطر هست که کدام قسم از اینها دارای این احکام خاصه، از قبیل عدم انفعال و از قبیل اینکه مطهر هم باشند برای شیء متنجس. یک قولی که خیلی روش تکیه میشه فرمایش مرحوم شیخ است، شیخ طوسی، که ایشون فرموده است آب مطری که دارای عدم انفعاله و این احکام، آبی است که جاری از میزاب بشه، از ناودان جاری بشه. این یه مقداری مشکل آفرین شده. بسیاری از بزرگان در این مقام برآمدن که این چه قیدیه که حتما باید از آب، از میزاب و ناودان جاری بشه، برای چی این حرف زده؟ و حال اینکه این شرط نیست و این قید نیست. لذا بر این اساس صاحب حدائق قدس الله نفسه طبق اون روال قشنگی که داره، همیشه در هر مسئله‌ای که وارد میشه اول کلیه روایاتی که در آن رابطه مسئله وارد شده اونها را ذکر میکنه، بعد میرسه به فقه الحدیث و این نمش قشنگیه که اول بالاخره طلبه و مراجعه کننده مجموع روایات را ببینه، خب بعد از دیدن مجموع روایات اون وقت دست سزد بر بیاد بررسی کنه. حالا بعدم میتون خاطره از کنم، یک شبی روزی ما در نجف اشرفی بودیم، گاهی میرفتیم صبح از کنم تا چند قدمی بزنم بیام، یه باغ ملی بود که متاسفانه عرب ها ضد از کنم هرچی درختی بود کندن. ایشون هم مرحوم آیاش خوشمه از کنم که لاری جانی هم یه کتابی دستش بوده میامد برای مطالعه تو اون باغ میشست، از کنم پدر همین لاری جانی هایی که الان هستن آیاش خوشه. ایشون یادم نمیره در این روزی که ما با خدمت ایشون رسیدیم ترمون با این توصیه که به ما میکرد این بود، میفرمون که شما دو چیز را رعایت کنید، یکی این که وقتی در دست میشنید از همون اول به صورت مستشکل ننشینید، بلکه اول دقت کنید که استاد چی میگه، حرف استاد را قشنگ درک کنید، و الا کسی که منشینه به عنوان مستشکل طبعا توجه به حرف استاد ممکنه خیلی نداشته باشه. دوم میفرم بودن که شما در هر مسئله اول روایات را بررسی کنید ببینید، چون طبع انسان وقتی که خالی باشه ذهنش اول به مدارک که مراجعه کنه یک برداشتی داره، ولی وقتی که ذهنش به اقوال مختلف و آراء مختلف مشوش بشه ممکنه یه درست به روایات نتانه اون برداشت درست کنه، و انصافا این حرف قشنگی. حالا مرحوم صاحب حالا بقیم دعبش بر اینه، معمولا اول روایات باب را و روایاتی که در مطر وارد شده ذکر میکنه، بعد وارد میشه در اول مطلب فرمایش شیخ طوسی که آیا جریان از میزاب شرط است در ماء المطر به ما له من الاحکام شرعیه، نه به ما له من المعنى العرفی. در معنای عرفی جریان از میزاب قطعا شرط نیست، اما در اثر شرعی به مطهریت آیا جریان من المیزاب شرط است ام لا. حالا منم به طبع صاحب حدائق ابتداعا این روایات را برای شما قرائت میکنم، بعد برسیم به استنباطی که از این روایات میتوان کرد راجع به جریان میزاب شرط یا نه. دقت کنید در بعض از روایات عنوان علت ذکر شده، طبعا میدونی که علت هم معممه و هم مخصصه، یعنی اگر مدار بر جریان از میزاب باشه طبعا اختصاص پیدا میکنه به اون آب مطری که جاری بشه، از یک جهت مخصصه به این قسمه، از یک جهت معممه که حالا هر جا این جریان بود احکام برش بار بشه. حالا من طبق فرمایششون اول این روایات رو به عرضتون برسانم. اولین حدیثی که ایشون نقل میکنه که دیروز خوندیم چهار تا از احادیث را، صحیح هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام فی میزانین سالا احدهما بول بل آخر ماء المطر. از یک پشت بامی از کنن دو میزاب جاریه، یکی بول و دیگری آب مطر، فختلتا فعصاب صوب رجلن، روی زمین مختلط شدند و با لباس مردی اصابت کرد، لم یضره ذلک، حالا که این دوتا به هم مخلوط شدن ضرری نمیرسانه. خب دیروز عرض کردیم که این در صورتی است که اون آب مطر اکثر باشه و بول در اون مستهلک بشه، ولی اگر فرض کردیم که هر دو برابر هم، یا اینکه بول زیادتر باشه و آب مطر مستهلک بشه، خب این قدر مسلم داخل در همون روایاتی است که فرمود هر آبی که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کنه محکوم به نجاسته. حالا به هر صورت در اینجا فرض راوی فرض میکنه که از دو نیزاب هر دو جاری میشه، نه اینکه امام این قید را کرده باشه. پس توجه کنید که کلام وارد شدن از میزاب در کلام راویه. فی میزانین سالا احدهما بولون بل آخر ما المطر فختلطا فاصاب صوب رجلن لم یضره ذلک لم یضره. روایت پس این اول صحیحه است و بحثی هم برش نیست، دلالت هم بر این داره و گفتیم باید تقیید کنه به جایی که بول مستهلک شده باشه. روایت دوم محمد ابن بروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان میزانین سالا دو ناقدان هست هر میزابین باشه، لو ان میزابین سالا احدهما میزاب و بولن بل آخر میزاب ماء تختلطا ثم اصابک ما کان بهی بعثون. البته مرحوم استاد اینطوری قشنگ میکنه، میگه خب معمولا آبی که از ناودان جاری میشه با توجه به این که مخصوصا در زمان سابق که پشت بام ها گل بوده، ما هم که بچه بودیم یاد ما میاد دیگه، پشت بام ها که ایلگام نبود یا سیمان نبود، گل میکردن، گل کلوفتری میداشن روی مثلا تخته ها، بعد روی اون گل را کاگل میکردن برای اینکه مقداری حالت مثلا جریان بیشتر باشه. خب وقتی معمولا آقایان آب جاری میشه، آب باران وقتی جاری میشه، همون که دروز عرض کردم، این که سطح بام تقریبا سیراب بشه از آب، یعنی کاگل ها تر بشه و تو حالت مثلا پر آب بشه که دیگه آب را به قول معروف رسوب نکنه در میان گل، بعدن اون وقت بعد از مدشت مدتی از ناودان جاری میشه. اما بول را کسی ممکنه دم همون ناودان بول کنه، خب وقتی دم ناودان بول کرد برای فاصله جاری میشه. اینطور نیست که کسی در آخر بام بول کنه و بعد این بول این بیاد بیدان تا ناودان که 5-6 متر فاصله داره جریان پیدا کنه. لذا قاعدتا همیشه مقدار بولی که از نیزام جاری میشه در نسبت به آبی که از میزان از مطر جاری میشه حتما کمتره، بنابراین قاعدتا استهلاک حاصل میشه. خب این دو روایت، در این دو روایت هر دو صحبت اینه که میزابه و آب از میزاب به آبدان جاری میشه، اما این به عنوان این که جریان قید باشه نیامده. فرض کرده که اگر آب از میزان جاری شد، میزاب به آب باران مخلوط شد با بول، ضرر نداره. اما این که حتما از این استفاده بشه که جریان از ناودان در طهارت شرطه، از این استفاده نمیشه. حدیث سوم صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سأله عن البيت يبال على زهره. این برای من مسئله بود که آخه مگه مصره ها رو میتونم بالای باما بسازن، این چطوری میشده؟ بعد یادم آمد که حالا نمیدونه شما هم یادتون هست یا نه، وقتی ما تو انو تقریبا نوجوانی بودیم، بعضی از این روستاها بود که الان هم شاید باشه که اینها هر کسی یک اتاقی برای خودش می ساخت و بعد می دید که دور یک محیطی بود، فرض کنید به اندازه 1000 متر دور تا دور این اتاق بود، این محیط وسط را همه استفاده می کردن. یعنی هر کسی خانه تمام منزلشو امکاناتش در داخل یک کوخ یک منزل خاصی بود، کنارش یه خانواده دیگه زندگی میکردن که یه سومی چهارمی همینطور. که من این خاطره یادمه که دانندگان نوجوانی ما در همین بعض از روزها این حالت بود که هر کسی یک اتاقی داشت و در همون اتاق زندگی میکرد، به هم متصل بودن اتاقها، وسط هم یه فضای بازی بود که همه از او استفاده میکردن. این کار ظاهرن در مدینه هم اول بوده، برای خاطر اینکه پیغمبر اکرم صلوات و سلام علیه و منزلی که ساخته بود از کنم حضور که خانه عایشه یا خانه ام سلمه دیگران یه اتاقی بود که انه که حتی مشرف بود بر مسجد یا در مسیر عام، چون در بعض روایت داره که بعض از بی‌ادب‌ها گاهی از سوراخ هم نگاه میکردن در داخل منزل پیغمبر، که پیغمبر خیلی شدیداً عصبانی شد و اعتراض کرد. خب بنابراین اگر اینطور بوده شاید فرض کنید که برای حفظ زنها گاهی برای بام مثلا یک توالتی درست میکردن که اشخاص بره بالا بام و خودشون در اونجا مثلا تطهیر کنن که حالا از نامحرم هم مسئول محفوظ باشن. و الا اگر بنامشه که چون رسم عرب ها غالبا بر این بود که توالت نداشتن، می آمدن توی فضای باز از گنم چند ارفع صوبه که وضع حیث ماشه، اون داستان حضرت موسی بن جعفر با ابی حنیفه معروفه. ابی حنیفه وارد شد، خواست بر امام صادق وارد بشه، در خود کرد به آقا موسی بن جعفر، فهمید که این پسر امام صادقه و فهمید که خب این آدم همیشه بلدن. گفت یا غلام این یزع القریب ببردکم، قریبی که وارد بشه کجا بره دفع غایت خودش کنه، این یزع القریب کجا قریبی داره. امام موسی بن جعفر فرمود از کنم که تجنب لا تستقبل القبله ببول ولا غائط ولا تستقبل الري ولا الشمس ورفع ثوبك وزع حیشه مناشه، بعد پیرنت بزن بالا هرچه میگه سر قبر بابات برنگ. خب این ورفع ثوبك وزع حیشه مناشه، این که ان دعب عرب ها همین بوده. ما یادمان نمیره در مسجد کوفه معتکف بودیم و از کنم موضوعی که یه مسجد دیدیم که یه زنی از اون طرف قبر حضرت مسلم در آمد بیرون، رسید وسط مسجد، حالا ما همه نگاه میکردیم پیران شدت بالا مشهور شد بشاشیدن. این که انه این طور بوده دعب اینها، لذا حالا گاهی بعضی ها به خاطر رعایت مثلا ناموس خودشون شاید این رو بالا بام قرار میدادن، میرفتن بالا بام از اونجا مثلا، شاید این به این جهت بوده. و الا معمولا آدم برای توالت را برای بام کسی معمولا نمی ساده. فکر می کنم این جهتش این بوده که در اون زمان خانه ها مثل خانه های روستایی که ما در نوجوانی می دیدیم در بعضی از این روستاها اینطور می ساختن. بعد شاهد هم در تاریخ هم داره این کار. بله این که در این ماسوله همینطوری زیاده، بله. اما در مدینه داره این نبوده که همه در سطح واحد بودن به اون صورتی که حالا بالا و پایین باشه نباشه. حالا به هر حال من فکر میکنم علتش این بوده که حالا میرسن بعض از اوقات بالا بام تخلیه میکردن و در نتیجه آب از ناودان جاری میشده یا بول داری میشده. ادعا بر این اساس علی ابن جعفر سألتو عن البیت یبال و علا زهره و یقتصل من الجنابه ثم یصیبه المطر. در اونجا بس کنم قسم میکردن جنابه، بعد مطر ملاقات میکردن، یؤخذ من ماهی فیتوزع بهی للصلات. حالا که بعد باران آمده و از ناودان جاری شده میشه از اون آب برای نماز استفاده کرد. فقال اذا جرا، اینجا محل شاهده که به صورت جمله شرطیه گفته، و جمله شرطیه گفتن دلالت بر مفهوم داره. حضرت فرمود ازا جرا فلا بعثه، اگر این آب باران جریان پیدا کنه لا بعثه. و سأله بعد دو مرتبه در تکمله همین صحیحه، و سأله عن الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمرون، در آب باران عبور میکنه مثل همینطور که در این آبدانی میگذره، بس کنم که در این آبدان که آب جاریه مقداری هم خم در این آبدان آب وارد شده با آب باران. و قد صب فیه خمرون فاصاب صوبه هل یصلا فیه قبل ان یغسله یا یغسله، قبل از شستشو میتونه در نماز بخونه. فقال الله یغسل صوبه ولا رجله و یصلی فیه ولا بأسه. خب دیگه از این بهتر نمیشه. اما فرضی که در این روایت کرده اینه که در اول فرمود اذا جرا، کلام امام بود که فرمود اگر آب باران جریان داره در این صورت لا بأسه، من نه اینکه در کلام راوی واقع شده باشه، بلکه در مقام جواب فرمود اگر جریان پیدا کرد بحثی نیست. و همینطور بعد هم در جمله بعد امام فرمود که حالا اگر با آب باران مخلوط شد خمر هم ضرر نداره. روایت دیگری که ادا نام میکنه هشام بن سالم که دروزن به عرض رسید، انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام ان السطح یبال علیه فتصیبه السما، روی بول از کنم باب بول کرده، بعد تصیبه السما یعنی که آب به السلام از ابر نازل میشه، فیکف یکف گفتیم یعنی یقتنیت قادر، از اون آب آسمان آب قطره قطره میریز پایین، فیصیب و سو
یکفو
درسته بسیار، فیکفو فیصیب و سو. فقال لا بأسبه ما لا بأسبه ما اصابه من الماء اکثر منه. این خیلی جالب توجه، نکته یادمان نره، میفهم چرا اشکال نداره، چون اون چی که از آب هست که مخلوط شده با این بول او اکثره، یعنی بول در این مستهلک شده، منتها چون آب قلیل نیست آب مطر تا به ملاقات نجس متنجس بشه، بلکه آب مطره و با ملاقات بول متنجس نمیشه، و چون او اکثر مستهلک شده بول در او مانعی نداره. خب این تعدیل یاد ما نره. باز مرسله کاهری که خوندیم دیروز که گفتیم سندن مخدوشه، ان رجلن ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو امر فی الطریق فیسیلو علیه یا فیسیلو علی المیزاب فی اوقات اعلم ان الناس یتوضعون. خب من عبور میکنم، عرض کنم که در روایتی داره که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در کوفه دستور دادن که تمام عرض کنم که میزاب ها رو جمع کنن به داخل خانه ها. این یکی از فرمان های امارتی بود که امیرالمومنین داد که در آن ایامی که تشویشن در کوفه و ایران، گفته که هر کسی باید میزاب خانش را به داخل خانش بگذاره، توی کوچه نگذاره. خب کوچه ها وقتا باریک بوده، تنگ بوده، خب بنام چه هر خانه بریزه دیگه مردم رفت آمدشون مشکل میشده. حالا این در اون قبل در اون زمانی بوده که هنوز این فرمان یا اجرا نبوده چو بوده. قلت و امر فی الطریق فیسیل علیه المیزاب یا فیسیل علی المیزاب که درست نیست، فیسیل علیه المیزاب فی اوقات اعلم ان الناس یتوضعون. میرید بر من از روی منافدان ها در وقتی که میدونن مردم یتوضعون، یعنی مسئول شستشو هستن، میدونم که در اونجا مشغول شستشویان و بعد میریزه. قال لیس بهی بعثون لا تسأل به لا تسأل عن. حالا یه رابدن این شده ریخته معنی این نداره، بی خود سآلم نکن، انشالله آب پاک بوده آب باران بوده. قلت و یسیل و علی من ماء المطر، این محل شاهد این جمله است، یسیل علی من ماء المطر الا ارا فیه تغییر و ارا فیه آخر ارا فیه آثار القذر فتقتر القطرات علی و ینتزه علی منه. گفتم به عرض کرد که دو مرتبه که از آب مطر روی من میزه، ولی من در این آب مطر تغییر میبینم، تغییر به نجاست و ارا فیه آثار القذر، آثار نجاست کنم که قذارت را میبینم. از همین آبی که با این آثاره تقطر القطرات علیه، مقدار روی من میریزه و ینتزه علیه من، ینتزه یعنی یتقاطر، از همین آب هم به من مقداری روی بدن من یا لباس من تقاطر میکنه. والبیتو یتوزع علی سطحه، این یتوزع به معنی یعنی تطهیر میکنن خودشون را، نه وضوع به معنای ماست، که یتوزع یعنی به معنی تطهیر کردن هم میاد که همون شستشوی مخرج این باشه. بل والبیتو یتوزع علی سطحه فکیف علی ثیابنا. حالا از ناودان ریخته، اونها هم بالا ما واسکنن با ما مشغول شستشو بودن، حالا این روی بن لباس من کریخته چیکار کنن؟ امام فرمود ما بزا بعثون، اشکالی نداره، لا تو غسل هو او را نشو، کل شیء یراه ما المطر فقط طهوره. این مسئله یاد ما نره، یک کبرای کلی بعد اینجا امام فرمود، فرمود که هر چیزی که آب مطر به او ملاقات کرد دیگه به او بسی نیست. خب این ماء المطر با این وسعت معمولا کسی نمیتونه ملتزم بشه، ولی بعد آیت را دیروز خوندیم که مرحوم استاد تضعیف میکنه سندن، شوارم همین تضعیف میکنه، خیلی این روایت تضعیف کردم به خاطر اینکه این کبرای کلی قابل قبول نیست که ما بگیم کل شیء یراه ماء المطر فلا بأسه. خب مسلمم که این چیزی نیست، اگر بنا باشه که قلیل باشه و بعد مستهلک بشه آب در نجاست، مثل یه غایتی ریخته با غایت، این قابل قبول نیست. حالا لذا آمدن دو گفتن این روایت ضعیفه و به کبرای کلیش کسی عمل نکرده. روایت دیگر روایت ابی بصیر، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکنیف یکون خارجا فتمطر السماء فتقطر فتقطر علی القطره، قال لیس به بعثون. کنیفی که در خارجه، بفرماید که اگر آسمان بر او بنتاری بریزه و از او به من بفاشه مانعی نداره. مرسله محمد ابن اسماعیل عن بعض اصحابنا عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی تین المطر، گلی که عرض کنم به وسیله باران گل شده، فی تین المطر انه لا بأس بهی ان یصیب الثوب ثلاثه ایام، تا سه روز از اون گل اگر روی بدنتون بریزه مانی نداره، الا ان یعلم انه قد نجسه شیء بعد المطر، تا سه روز بگو که انشالله پاک بوده، مگر بدانی که مثلا این گلی که از باران تأثیر شده حاصل شده، گل با یک بولی با یک نجاستی ملاقات کرده، اگر ندانستی تا سه روز مانی نداره. فان اصابه بعد ثلاثه فاغسله و ان کان طریق نظیفا فلا تغسله. ولی این شندون به بحث ما دخیل نیست که میزاب غیر ذلک باشه. و روا فی الفقیه مرسلا، قال وسئل علیه السلام عن طین المطر یصیب السوء فیه البول والعذرة والدم، از آبی که درش بول و غیر ذالک ملاقات کرده و عامل گل شده و این گل با لباس آدم ملاقات میکنه. خب معمولا یادتون میاد دیگه، ما همین کلبا که میگذشتیم وقتی که خیلی اسفال نبود، طرف طرف این نارینا آخوندی از پشت سر به فرش این لباس را کثیف میکرد دیگه. اینجا هم که سگ عبور کرده بول بود، غایت بود امثال ذالک. این تینی که حاصل میشه از این تا چوک میده، فعال تین المطر لا ینجس. روا باز علی ابن جعفر فی کتاب المسائل والحمیره فی قرب الاسناد عنه عن اخیه علیه السلام قال سألته عن الکنیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر فیکفی، گفتی ها؟ فیکفو فیصیب و سیاب، یعنی فیکو یعنی یتعرد و ینزل به اصطلاح از اون قطرات و اور مترشمی تقاطر و از این تقاطرش یصیب و سیاب. ایسلا فیه قبل ان تغسل یا تغسل، قال ازا جرا من ما المطر فلا بسه. در این روایت مقید میکنه روایت علی ابن جعفر میفرماید که در چنین صورتی که آب ملاقات کرده بس کنم از کنیف آبی ریخته روی شما یا لباستون، در صورتی که جریان داشته باشه آب مطر مانعی نداره. و بعد روایت فی کتاب المسائل باز عنه عن اخیه قال سألته عن المطر یجری فی المکان فیه العذره فیصیب السوء ایصلا فیه قبل ان یغسل، قال اذا جرا به المطر فلا بأسه. این دو روایت یادتون نره که باز قید اذا جرا کرده که جمله شرطیه. آخرین حدیثی که ایشون میگه روایت فقه الرضاست، قال علیه السلام اذا بقیه ماء المطر فی الطرقا ثلاثه ایام نجس و احتیج الی غسل الثوب من و ماء المطر فی السحار لا ینجس و روی طین المطر فی السحار یجوز الصلاه فیه طول الشتاء. فرمود به این کار این روایت خرزوی آیا از امام رضا است یا از کن فتاوای مرحوم ابن بابویه؟ بحث در اینجا زیاده ولی برای این اساس خیلی اعتبار نمی کنند. حال در این دوام این به صلاح حقور رضا میگه آب مطری که در میان شهر هاست، چون سگ ها عبور می کنند، بچه ها می شاشند، رسم عرب هم اینطوری بوده تا سه روز بگو طاهره، اما در بعد از سه روز دیگه نه تبشو لباسته، اما در بیابون ها چون این پیش آمد نمی کنه همیشه طاهر. خب حالا تا به اینجا خواستم این از کنم، ما چند روایتی داریم که به صورت جمله شرطیه گفته است به این که اذا جرا، وقتی جریان پیدا کنه، منتها در بعضی ها جریان من المیزاب آمده، برخی اصل جریان اذا جرایه. آیا جریان در میزابی که شیخ فرموده در فتاواش آیا این دخالت داره؟ بسیاری گفتن که نه، فرمایش شیخ هم ناظر به جریان از میزاب خصوصیتی نداره، بلکه مقصود شیخ کنایه از کثرت مطره. آب زیاد بشه به طوری که قاعدتا جریان پیدا کنه، چون اگه چند قطره‌ای بباره این معمولا ایجاد جریان نمی کنه. اما وقتی که آب زیاد باران بباره معمولا مستلزم جریانه. حالا جریان فعلیت شرطه یا نه بالقوه هم اگر باشه، یعنی مقتضی جریان برش باشه کافیه؟ چون گاهی از اوقات اینطوریه که مثلا پشت بام یا مرکز زمین به صورت رمزیه که اگر این عادی بود جریان پیدا میکرد، اما رمل آب رو به قول ما شاروجا میگیم میشوفه، یعنی آب رو جذب میکنه به صورتی که جریان در سطح زمین نمیکنه. حالا محل شاهد بحث ما آیه انشاءالله فردا اینه که آیه جریان خصوصیتی داره اولا یا نه، ولی قابلیت جریان نداشت کافیه. ثانیاً این جریان فعلیت جریان شرطه یا فعلیت شرط نیست. ثالثاً الله جریان من المیزابی که شیخ فرموده این به عنوان مثال یا خصوصیتی در اینجا هست. بسیعت البس انشاءالله.